برخلافت، و دارد که این رو گفت و عمل عمر رو امضا کرد.
بله.
اینی که عرض کردم در متونی از اهل سنت اومده، مثل تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم رازی جلد 6 صفحه 1822، تفسیر احکام القرآن جساس صفحه 160، سنن الکبری بیهقی جلد 7 صفحه 20، الاصابه ابن حجر جلد 4 صفحه 640، که خیلی صریح نشون میده که به هر حال اون روش پیامبر در نوع برخورد با مؤلفت قلوبهم توسط عمر در زمان ابوبکر تغییر پیدا کرد. پس معلومه این بدعت ها اینطور نیست که همش مربوط به زمان عمر باشد. این یکی از نمونه های زمان ابوبکره. مورد دوم یعنی در ارتباط با زکات، اصناف زکات هست. اینکه زکات به چه چیزهای تعلق میگیره، عرض کنم که بر اساس روش رسول خدا صلی الله علیه و آله زکات به 9 چیز تعلق میگیره. عمر اسب رو هم اضافه کرد، اسب رو بر اصناف زکات افزود. این رو آقای سیوطی در تاریخ الخلافه صفحه 152 نقل میکنند. عثمان هم بعد از عمر به همین شیوه عمل کرد. این رو بلازری در انصاب الاشراف جلد 5 صفحه 513 نقل میکنه. یه روایتی از صحیح السندی داریم از امام باقر سلام الله علیه، چون ممکنه برای شنوندگان عزیز این سوال پیش میاد و شنیده باشن که امیرالمؤمنین بر اسب زکات قرار داد. در روایت صحیح السند از امام باقر سلام الله علیه هست که امیرالمؤمنین نسبت به اسبان اصیل در سال 2 دینار و نسبت به دیگر اسبان در سال 1 دینار عرض بکنم که زکات قرار داد و زکات میگرفت. این روایت در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 530 حدیث 1 آمده. یه حدیث دیگری از امام صادق سلام الله علیه هست که اسب ماده ای که خودش میچرد و به آن علف داده نمی شود، این متعلق زکات دانسته شده. در این روایت که سندش هم خوبه، عرض بکنم در همون کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 530 حدیث دوم. خب این رو داریم در ارتباط با امیرالمؤمنین و روایت امام صادق. و عرض شود که فقهای شیعه در این که این مورد که ذکر شده راجع به اسب آیا از مقوله زکات بوده یا مالیات نوعی مالیات حکومتی بوده که عرض میکنم که امیرالمؤمنین میگرفته، اختلاف نظری دارند که در جای خودش این بحث صورت گرفته. حالا با توجه به این که عرض شد که خب سنت پیامبر رو مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبعا باید اجرا بکند و تبیین بکند،
بله.
اگر اقدام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اخذ زکات از اسبان اصیل و غیر اصیل از مقوله خراج و مالیات باشد، خب بدعت بودن رفتار عمر و عثمان در زکات بستن بر اسب از این جهت است که اومدن بر اصناف زکات افزودند.
خب
و اگر اقدام امیرالمؤمنین سلام الله علیه از مقوله زکات باشه، بدعت بودن رفتار اونها از این جهت هست که اینها به دلیل اخذ زکات از مطلق اسب دچار بدعت شدن. حضرت از اسبان اصیل یه جور میگرفتن، از اسبان غیر اصیل و یک گونه، در حالی که خب بر اساس روایت اهل بیت از اسب ماده اهل چرا مثلا میتوان اخذ زکات کرد، روایت که از امام صادق هم اشاره شد.
بله.
و همینطور از سیره امیرالمؤمنین و روایت اهل بیت این برمیاد که این حکم جزء احکام ثانویه، یعنی حاکم اسلامی بسته به شرایط خاص هر زمان میتونه بر اساس اون عمل بکنه. در عصر امیرالمؤمنین گویا پرورش اسب رونق داشته، لذا با وضع زکات یا مالیات بر اون میشد بخشی از نیازهای حکومت اسلامی رو تأمین کرد. آخرین نکته که عرض میکنم در این باره این هست که اگر بنا باشد حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ارتباط با زکات تبیین بشه، تشریعی بیان بشود، این جایگاه رو مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که پیامبر اکرم چنین منصب و مسندی رو داده به حضرت که مبین احکام الهی باشد با توجه به علم الهی که اون حضرت دارد. لذا امیرالمؤمنین در اینجا اعتراض میکنه که میفرماد که اخذت الصدقات علی اصنافها و حدودها، من زکات رو بر اساس اون اصناف و حدودش اخذ میکردم، نشون میده که حضرت معترض نسبت به عمل کرد اونها در ارتباط با مسئله زکات. و مورد 24 که امیرالمؤمنین اشاره میکنن از این بدعت ها که خود این مورد شاید بر حال خودش دو سه تا بدعته، میفهمم وردت تل وضو و الغسل و الصلاه الى مواقیتها و شرائعها و مواضعها. من وضو و غسل و نماز رو به عرض میکنم که اوقات خودش و قوانین و جاهای خودشون باز میگرداندم اگر بتوانم. حالا ما اینکه 27 بدعت عرض کردیم در صورتی است که این چه که امیرالمؤمنین درباره وضوء و غسل و نماز که مربوط به همه مربوط به نماز هست یک مورد بدانیم، و الا اگر جدا بکنیم وضوء رو جدا بکنیم غسل رو جدا بکنیم اون چه که در خود نماز اتفاق افتاده اون جدا بکنیم و اذان رو هم جدا بکنیم تقریبا 30 مورد میشه. یعنی 3 مورد اضافه میشه. لذا گاهی گفته میشه که حضرت به 30 بدعت اشاره کردن، اینا اگر تفکیک بشه اولا میشه 30 مورد.
بسیار خوب.
خب بدعت های درباره هر یک از اینها رخ داده که حالا توضیحاتی میتونه
ان شاء الله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود. فرصت برنامه امروزمون به پایان رسیده. خیلی متشکرم جناب استاد جباری، امروز هم از محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خطبه اون حضرت بهره‌مند شدیم. از شما هم بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله در برنامه آینده توفیق باشه در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی از همراهی شما هم خیلی متشکرم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
خاکساره تو منم، خاکساره داغم گسار. لا فتا الا علی، لا سیف الا
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر زیباست سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله در کمک کردن به انسانهای گرفتار. معلی بن خنیس نقل میکنه که یک شب بارانی بود، من دیدم که امام صادق علیه السلام از منزلشون خارج شدن، گفتم همراه با آقا برم ببینم کجا میرن، کمکی اگر خواستن کمکشون بکنم. شب بارانی و تاریک، در میان راه یه دفعه دیدم یه چیزی از دوش حضرت بر زمین افتاد. حضرت اینجور به خدای متعال عرض کردن: بسم الله، اللهم رد علینا، خدای گم شده ما رو به ما برگردان. من رفتم جلو و سلام کردم. حضرت فرمودن: معلا تو هستی؟ عرض کردم: بله آقا جون، فدات بشم. فرمودن: بگرد، دست بکش روی زمین، چیزی پیدا کردی به من بده. متوجه شدم نان زیادی روی زمین افتاده، جمع کردم و در اون کیسه بزرگی همراه با حضرت بود قرار دادن. کیسه پر از نان بود، سنگین بود، اصلا برداشتنش برای من دشوار بود. عرض کردم: آقا اجازه بدید من بردارم. حضرت فرمودن: نه، من سزاوارترم برای اینکه این رو بردارم. رفتیم تا جایی که عده‌ای از فقرا زیر یک سایبانی استراحت می‌کردند. حضرت شروع کردن زیر سر هر کدام از اینها که خوابیده بودن یک قرص نان یا دو قرص نان می‌گذاشتند و می‌رفتند. وقتی تموم شد گفتم: آقا اینا شیعه هستند، شما دارید کمکشون می‌کنید؟ حضرت فرمودن: اگر عارف به حق بودن و شیعه بودن، ما در نمک خونمون هم اونا رو با خودمون شریک می‌کردیم و همراهشون می‌کردیم. این سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله در دستگیری از گرفتاران، چه حالا اهل معرفت باشند چه نباشند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به این روش زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید، دل باید به دوست فرد. نسیم انس می آید، دل باید به دوست فرد. زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن ده از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم روحانی رحمت الله علیه، جزء علمای بزرگ، نقل می کنند که توجه ایشون به فقرا بسیار زیاد بود. فقیری در قم نبود که حاج سید ابوالقاسم روحانی را نشناسه. چون میگن تو ایام زمستان برای کرسی‌های مردم زغال و خاک زغال میدادند و بعد کمک میکردند و همیشه مراقب بودند. پیش خودشون گوشت‌های بسته‌بندی داشتن، گوسفند ذبح میکردند، گوشت‌ها رو بسته‌بندی میکردند، بیرون از خونه که میرفتن چند بسته با خودشون میبردن که فقرایی رو که میشناختن و میدونستن اینها تمکن مالی ندارن و گرفتارن و از نظر قضایی در مضیقه هستن بهشون گوش میدادن. همیشه ایشون مراقب بود تو جیبش پول خورد قرار بده، دوزاری حالا اون موقع ها دو ریالی پنج ریالی تو جیب خودش میگذاشت که این فقرایی که هستند و به ایشون مراجعه میکنن کمک بکنه. الان که دیگه ما قضایامون همه امور مالیمون با این کارت ها داره اتفاق میفته، معمولا کمتر تو جیبمون پول میگذاریم، قصد کنیم به نیت برخی از فقرایی که ممکنه به اونها برسیم و بتونیم به اونها کمک کنیم مقداری پول تو جیبمون قرار بدیم. نقل میکنه حاج غلامرضای واحدی قصاب از خوبان قم، میگه یه روزی حاج میرزا ابوالقاسم روحانی رحمت الله علیه آمد در مغازه من و من گفت غلام رضا هرچی پول داشتم دادم رفته، یه دو ریالی به من بده تا درشکه بگیرم سوار بشم به خانه برگردم تا بعدن به شما بدم. مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی میگه من مهمان آیت الله روحانی شده بودم، غذا پلو و قیمه بود، خورشت قیمه درست کرده بودن، این آله بزرگوار هی به من میگفتش که از این قیمه ها بخور، خیلی غذای خوشمزه‌ایه، بخور این غذا خیلی خوشمزه است. ایشون میگه من نگاه کردم دیدم غذا غذای خیلی تعریفی نیست، خب خورشتش به اصطلاح ما آب یرا دونیرا بود، لپه ها یه طرف آب یه طرف، یه چند تا گوشتم مثلا تو این خورش بود، خیلی خورشت تعریفی نبود، ولی ایشون هی تعریف میکرد از این غذا بخور خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. من گفتم که آقا جان اینقدرم تعریف نداره، حالا این غذا غذای معمولیه، شما چرا اینقدر تعریف میکنید میگید که بخور که خیلی خوشمزه است، غذای خاصی نیست. این آله بزرگوار جواب داده بود که ما 10 گونی برنج داشتیم، 9 اونها رو به فقرا دادیم، آخرش رو برای خودمون نگه داشتیم، امشب چند تا بچه یتیم و فقیر دارن پلو میخورن، حالا از این پلو بخور ببین چقدر خوشمزه است. 10 برنج برای ما اومده بود، 9 رو دادیم فقرا، از اون 10 برای خودمون غذا درست کردیم، این غذا خوشمزه نیست؟ چون میگه وقتی که غذا رو برداشتم انگار طعم غذا عوض شد، چقدر لذت بخشه. آدم وقتی غذایی رو میخوره دلش قرص باشه که چند نفر دیگر رو هم سر سفره خودش سیر کرده. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به مستمندان و گرفتاران و دستگیری از اونها باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
پس از 1 روزه‌داری در جشن بندگی نماز عید فطر را اقامه می کنیم.
الله اکبر اللهم احلا لکبریائی والعظمت.
همزمان با سراسر کشور اقامه نماز عید فطر در تهران مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه به امامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی.
الله اکبر.
وعده دیدار صبح عید سعید فطر مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یک ماه مهربانی و اینک بهاره، پیمان روز اول ماه و قراره، عید است و آخر گل و یاران در انتظار، عید است و آخر گل و یاران در انتظار، یارا چه میدهی به من دوستاره، یارا چه میدهی به من دوستاره.
تو خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسه، آرزومند نگاری به نگاری برسه. آرزومند نگاری به نگاری برسد. دیده بر روی چو گل بندد، نبود خبرش. دیده بر روی چو گل بندد، نبود خبرش. گرچه در دیده زنوک مژه خاری برسد، اما عزیز من، لذت وصل ندارد مگر آن سوخته‌ای که پس از دوری بسیار بیاری برسد. قیمت گل نشناسد، قیمت گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر که خزان دیده بود پس به بهاری برسد. عزیز من، امان
لحظاتون انشالله قرین سلامتی و آرامش باشه انشالله. امیدواریم که شما دوستان گرامی در هر جایی که هستید دلتون شاد و لبتون خندان باشه و ما رو همراهی بفرمایید انشالله. امیدوارم که حاجت روا بشید به حق این روزی که در درونش هستیم، روز عیدی گرفتن، روز عید سعید فطر. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم، در حالی که ساعت 2:55 هست و نوبت میرسه به پخش برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به شما دوستان گرامی، انشاءالله که حالتون خوب باشه و همچنان با برنامه های رادیو معارف همراه باشید. سپاسگزاریم که زمزم احکام رو انتخاب کردید. در خدمت کارشناس گرامی برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین مقدسی هستیم. آجا خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم جناب آقای مقدسی، در خصوص احکام و آداب بعد از ماه مبارک رمضان میخوایم صحبت کنیم. به هر حال این ماه پر خیر و برکت رو ما پشت سر میگذاریم، اما دستاوردهای اون که بسیار با اهمیت هست برای ما تا ماه رمضان سال آینده چیا میتونه باشه و چگونه باید اونها رو حفظ بکنیم؟ یک بحث دیگه هم در خصوص احکام بعد از ماه مبارک رمضان درباره قضای روزه هایی است که حالا بعضیا نتونستن بگیرن، کفاره روزه که به عهده‌شون اومده و همینطور آداب که میگیم، روزه های مستحبی که تأکید شده بعد از ماه مبارک رمضان به اونها توجه داشته باشیم. همین چند محور رو انشالله میخوایم از محضر حضرت عالی در این برنامه استفاده کنیم و بهره ببریم. بفرمایید.
بله، مسئله روزداری در ماه مبارک رمضان مسئله بسیار مهمیه. خدای بزرگ روزه رو در ماه مبارک رمضان واجب کرد که انسان مکلف با روزداری خودش رو به خدای بزرگ مقرب و نزدیک بکنه و با چنین شرایطی مقرب درگاه الهی میشه. مرحوم صاحب عروة الوثقا در این کتاب درباره اهمیت روزه و حفظ آثار او بسیار تاکید شده. مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب جواهر به نکته حکمت روزه‌داری تاکید دارن که بالاخره کسی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیره فرشتگون میشه. یعنی صفت فرشته‌ای پیدا میکنه، با توجه به اخلاصی که در روزه داری هست انسان رو به خدا مقرب میکنه، چنان که فرشتگان مقرب درگاه الهی هستن. خب آدمی که با روزه داری در ماه مبارک رمضان فرشته صفت شده، سزاواره که پس از ماه مبارک رمضان اون حالت بندگی و قرب الهی خودش رو که با یک ماه روزه داری و با دهان بستنی که در روز ماه مبارک رمضان و با قیامی که در شب ماه مبارک رمضان و با قرائت قرآنی که در طول ماه مبارک به دست آورده اون رو حفظ بکنه. مشهد. انسان سرمایه‌ای رو که به دست میاره به آسانی از دست نمیده، به خصوص اگر در دستیابی به سرمایه تلاش فراوان کرده باشه. در روایتی از پیامبر اکرم داریم که بر اساس اونچه که در منابع آمده، بهترین چیز، لذت بخشترین چیزی که برای انسان در عالم زندگی خودش وجود داره اینه که انسان از دستاورد خودش استفاده کنه. دستاورد خودش رو به آسانی از دست نباید داد. بالاخره کسی که یک ما روزه